21. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را تجسم عالی ترین مفاهیم اسلامی درباره زن، مادر و همسر دانستند. در خجسته سال روز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز در نشست تصویری با جمعی از مداحان اهل بیت علیهم السلام با اشاره به فضائل حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها گفتند در دیدگاه اسلامی قوی ترین پایه تربیت فکری و روحی انسان در کانون خانواده قرار دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تبلیغات غربی ها مبنی بر اینکه اسلام و حجاب اسلامی مانع رشد زن می شود افزودند:
در کشور ما در هیچ مقطعی از تاریخ، نه در گذشته نه دوران غرب زدگی، این همه زن تحصیل کرده نداشتیم. این همه زن فعال در فعالیت های اجتماعی، در فعالیت های فرهنگی، در فعالیت های علمی نداشتیم. این همه بانوی مؤثر در سرنوشت اجتماعی نداشتیم. این همه بانوان دارای فهم سیاسی و تحلیل سیاسی نداشتیم. این همه نویسنده زن، مترجم زن، هنرمند زن به معنای واقعی کلمه نداشتیم. اینا همش از برکت جمهوری اسلامی است، از برکت نگاه اسلام به زن است که نگاه تکریم.
ایشان همچنین با تجلیل از نقش ماندگار و بی‌نظیر مادران و همسران شهدای دفاع مقدس و شهدای دفاع از حرم گفتند متاسفانه درباره این بزرگواران آثار هنری کمی تولید شده که جا دارد اقدامات بیشتری انجام شود. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به لزوم ارج‌گذاری به جایگاه زنان خانه‌دار و نقش ویژه آنان در خانواده بر موضوع ازدواج به هنگام و فرزندآوری نیز تاکید کردند. ایشان همچنین اهمیت حفظ ادب اسلامی در سخن گفتن و پرهیز از بدزبانی و بدگویی علیه یکدیگر در فضای رسانه‌ای و مجازی را یادآور شدند.
بدزبانی، بدگویی، اینها بایستی در جامعه جمع بشه. امروز بعضی سعی میکنن یا بیتوجهی میکنن این در جامعه به خصوص در بعضی از رسانه ها، چهار رسانه های صوتی، رسانه های تصویری و به خصوص در فضای مجازی رو به گسترش. این رو شما بایستی در بیان خودتون، در شیوه کار خودتون به نحوی عمل بکنید که این گسترش این وجود نداشته باشه. ائمه علیهم السلام، مکتب ائمه علیهم السلام و مکتب علوی و فاطمی از این چیزها مبرراست. شما نگاه کنید، فاطمه زهرا سلام الله علیها دو خطبه طوفانی ایراد کرده. دو خطبه به معنای واقعی کلمه طوفانی، یکی در مسجد در میان انبوه متراکم مردان، یکی هم خطاب به زنان مدینه، پر از مطالب بسیار مهم و اعتراضی، اعتراض، تنبیه نسبت به مفاهیم برجسته اسلامی که خطر در مورد اونها، خطر رو احساس میکرد فاطمه زهرا سلام الله علیها. ولیکن یک کلمه تو این دو خطبه مهم و بزرگ و پرشور، یک کلمه، کلمه هتک و زشت و توهین آمیز وجود نداره.
حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان مداحی را پدیده ویژه و منحصر به فرد خواندند و گفتند موضوع کار مداح از عالی ترین موضوعات یعنی ستایشگری اهل بیت علیهم السلام است و وظیفه او گسترش دادن الگوی زیست نبوی، علوی و فاطمی و ترویج اندیشه ها و درس های آن بزرگواران است. ادامه خبرها. موافقت وزیر بهداشت با اعزام زائران و عتبات عالیات. رئیس سازمان حج و زیارت از موافقت کلی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعزام زائران به تبات‌الیات به صورت محدود و بر اساس شیوه‌نامه‌های بهداشتی خبر داد. آقای رشیدیان در نشست با کارگزاران و نمایندگان دفاتر زیارتی گفت این موضوع در مرحله بعد به موافقت کمیته امنیتی و اجتماعی ستاد ملی کرونا موکول شد که کلیات آن در این کمیته مصوب شد و منتظر مصوبه ستاد ملی کرونا هستیم. ضمن اینکه مذاکرات برای سرگیری اعزام‌ها در کمیسیون مشترک ایران و عراق نیز صورت گرفته است. رئیس سازمان حج و زیارت در خصوص موضوع اعزام حجاج نیز تصریح کرد برای حج آتی هنوز تاریخ مذاکرات به هیچ یک از کشورهای اسلامی اعلام نشده، در صورتی که در سالهای گذشته مذاکرات در ماه ربیع الثانی انجام می گرفت. مراسم اطرافشانی و گلباران قبور مطهر و منور شهدا فردا پنجشنبه در 19000 گلزار شهدای سراسر کشور برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد مراسم میهمانی لاله ها در گلزار مطهر شهدای بهشت زهرای تهران به عنوان نماد ملی، گلزار شهدای بوکان استان آذربایجان غربی به عنوان نماد گلزار شهدای اهل تسنن و در گلزار شهدای کلمی تهران با حضور مسئولان کشوری و مقامات مذهبی ادیان توحیدی به عنوان نماد گلزار پیروان ادیان توحیدی کشور برگزار می شود. همایش تجلیل از 50 سال حدیث پژوهی و 2 دهه خدمت در حج و زیارت در تجلیل از خدمات آیت الله محمدی ری شهری در قم برگزار شد. رئیس جمهور در پیامی به این آیین نکوداشت پژوهشگران دینی همچون آیت الله محمدی ری شهری را بزرگداشت علم، تلاش، معنویت و تقوا عنوان کرد. همچنین آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه های علمیه نیز در این مراسم گفت آیت الله ری شهری وزنه‌ای برای جامعه انقلابی و چهره شناخته شده و ماندگار حوزه های علمیه محسوب می شود. در بخش پایانی این مراسم از آثار آیت الله محمدی ری شهری رونمایی شد. با آخرین خبر این بخش این که سومین مرحله نهضت آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد با همکاری سازمان بسیج مستضعفین و بسیج حقوقدانان آغاز شد. در این مرحله همزمان با میلاد حضرت فاطمه سلام الله علیها و بزرگداشت مقام مادر، برنامه آزادی زنان زندانی سرپرست خانوار انجام می شود. این برنامه با همکاری سازمان بسیج مستضعفین و بسیج حقوقدانان دنبال می شود. در پایان به آگاهیتان می‌رسانم فردا پنجشنبه 16 بهمن 1399 هجری شمسی برابر است با 21 جمادی الثانی 1442 هجری قمری و 4 فوریه 2021 میلادی. نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:38 دقیقه، اذان صبح فردا 5:38 دقیقه بعد طلوع آفتاب ساعت 7:02 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
الو سلام علیکم.
زاد چطوری شما؟
آقای دکتر ارادتمندم.
حالا شما بگم
که امشب میخواییم برای گفتگو خدمتتون باشیم.
موجی برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت میکنن.
گفتگوی 21.
شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21. گفتگوی
فرهنگسازی دو تا پایه وجود داره، یکی مردمه یکی مسئول.
این هستن که لبنان تفکیک بشه، حزب الله خل اصلاح بشه.
اصلا آقای مهندس من با شما کاملا
دل و عقل دقیقاً در متن دینه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر و ناصر و معین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف، به خیر و نیکی باشه. انشالله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. بنده جواد امامی هستم به اتفاق همکارانم آقای مهدی کاظمی تهیه کننده و آقای سعید رحیمی صدا بردار. گفتگوی 21 امشب رادیو معارف رو تقدیم حضورتون میکنیم و تبریک میگم ایام میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو که امروز بود و تلاقی اون رو با دهه فجر انقلاب اسلامی. خب همایش کتاب سال حوزه 22 سال هست که به عنوان یک تلاش مؤثر و ارزشمند علمی در حوزه علمی جریان داره. فردا هم قرار هست مراسم 22 این همایشی کتاب سال حوزه در قم برگزار بشه. امشب جناب حجت الاسلام و مسلمین آقای ابوالقاسم مقیمی حاجی، معاون پژوهشی حوزه و دبیر همایش کتاب سال حوزه، با ما همراه هستند در گفتگوی 21 که امشب رادیو معارف. جناب آقای مقیمی سلام، شب شما بخیر، تبریک میگم ایام رو.
علیک السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بر روان پاک پیامبر اکرم و آل طاهر او، بندم میلاد حضرت صدیقه طاهر رو که مقارن شده با سال روز میلاد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی، خدمت شما و همه شنوندگان فریخته رادیو معارف تبریک عرض میکنم.
متشکرم. آقای مقیمی، امسال با تعجب به شرایط خاصی که بر مسئله کرونا باش مواجهیم، روی کرد شما در فراخوان چطور بود و در برگزاری چطور هست؟ چند تا اثر رسیده؟ توضیحاتی در این زمینه محبت بفهمید تا در مورد سوالات بعدی هم با هم صحبت کنیم.
ما خب فراخوان رو چون هر ساله انتهای اسفند و اوایل فروردین ما فراخوان رو آغاز میکردیم، خب امسال در آغاز سال همراه بود با مسائل و این پدیده کرونا که همه انتشارات رو، مراکز پژوهشی رو افراد تحت تاثیر قرار داده بود، لذا آغاز ارسال آثار دریافتش با دبیرخانه در ابتدا کمی با کندی مواجه بود. ما برای همین هم مهلت ارسال آثار رو تمدید کردیم تا این شرایط اوضاع احوال مملکت تو ماه خرداد و تیر مقداری دوباره سامانه نشر و توزیع و مراکز و اینها به گردانه طبیعیش برگرده.
بله.
تازه با کمی تأخیر مسائل ما در آغاز شروع شد، اما خب در ادامه دبیرخانه سعی کرد با تلاشش جلسات مختلف کارشناسی رو، ارزیابی رو که اونها هم بعضا به صورت مجازی و حضوری با ترکیب برگزار شد همراه با شرایط حال کرونا، ما سعی کردیم این تأخیر رو در این مرحله بتوانیم پشت سر بذاریم و جبران کنیم. اینجا خوبه که برای همین مسئله کرونا من یاد کنم، ما در این دوره 22 دو مدیر هیئت‌های داوری رو در مسئله کرونا از دست دادیم. حضرت علی اسلام و المسلمین آقای ترابی رو که مدیر گروه فقه بودن، آقای دکتر موسویان رو که مدیر گروه اقتصاد همایش کتاب سال بودن، خدا رحمتشون کنه بعد این شبها، و هم خب دبیرخانه سعی کرده که این تأخیر رو جبران کنه و دوباره همون در زمان مقرر که در آغاز و نیمه بهمن ماه طبق هر ساله بوده، به قول قوه الهی ما شاهد برگزاری همایش هستیم. ما در سال جاری 804 کتاب و پایان نامه سطح 4 دبیرخانه واسه شده، 666 کتاب و 138 پایان نامه سطح 4 و دکتری رسیدن. بیشترین آثار از گروه کلام و فقه و تاریخ و تفسیر بود. در رشته های دیگر علوم اجتماعی، اخلاق و عرفان، ادبیات و هنر، علوم سیاسی، فلسفه، حقوق، روانشناسی، اقتصاد، انقلاب اسلامی، علوم تربیتی، مدیریت و دیگر رشته ها به ترتیب آثاری رو هم داشتیم. امسال 22 همایش کتاب سال هم
رو هست. آقای قومی، موضوعی و عرصه‌ای هم اضافه شد امسال در دوره 22 یا همون موضوعات سال قبله؟
همون موضوعات سال گذشته است. البته ما در دو سال اخیر به مناسبت 40 سالگرد انقلاب اسلامی این موضوع هم با گروه سیاسی روش تأکید بیشتری داشتیم. خب سال گذشته آثار 10 ساله انقلاب اسلامی رو جمع کرده بودیم، بررسی کردیم و برتر رو معرفی کردیم، اما دیگر گروه های ما در همون روند گروه های سال گذشته به ادامه کار دادن.
بله.
ما در این میان آثاری که به ما رسیده، اگر بخوام یک دستبندی از آثار واصله داشته باشیم، کتاب های علمی پژوهشی ما رتبه نخست رو داشتن، یعنی آثاری که به دست ما رسید بیشتر 241 کتاب در قالب علمی پژوهشی تولید شدن و در رتبه بعدی کتاب‌های علمی ترویجی ما هستند با 182.
بله.
و در رتبه بعدی کتاب‌های فرهنگی تبلیغی که 77 کتاب رو به خودشون اختصاص داد.
77؟
بله 77 کتاب ما در عرصه فرهنگی و تبلیغی داشتیم.
مجموع اینا همون 606 اثر در رسیده میشه یا برخی از آثار
همون؟ نه با همون جمع میشه اینا به تفکیک نوع نگارش ها و تنویه
درست
آثار از حیث رده‌بندی علمیشون معرفی.
خب آقای مقیمی، تو برخی از عرصه ها که و موضوعاتی که فرمودید کمتر میرسه، راهکاری وجود داره برای اینکه به نوعی در واقع هدایت بشن پژوهشگران ما تو این عرصه ها، مخصوصا تو برخی از عرصه های علوم انسانی واقعا نیاز هست به این اتفاق بیفته؟
ناکنید ما اون چی که طبق داده های کتاب سال به ما نشون میده، ما هر سال وضعیت سنجی رو
بله.
به مدیریت حوزه و دیگر واحدهای مربوطه ارسال میکنیم. اونجا داده های کتاب سال خودشو نشون میده. این اونجایی که ما پشتوانه های آموزشی قوی تر داریم، افراد فرهیخته تربیت میشن، محققان هم از میان اونها اهل قلم بروز ظهور پیدا میکنن و آثار بیشتری ما خواهیم داشت.
خب
با توسعه مراکز آموزشی کلام به معنای عام میشه، مسائل اعتقادی، مهدویت، تخصصی کلام
درست.
و عرض امام شدن و مراحلی که به این موضوع کلام برگشت میکنه، الان آثار تولیدی کلام داره تنه به تنه میزنه با آثار فقه اصولی ما
بله.
که سابقه کهن و دیرینی در حوزه‌ای علمیه داره. رتبه بعدی تاریخ و تفسیر، این دو میان در رتبه بعدی قرار میگیرن با اندک تفاوت، آثار تولیدشون با هم برابری میکنه. لذا یکی از راه‌های اینه که ما بخوایم در همه عرصه‌ها متوازن و متناسب با نیاز جامعه تولید اثر کنیم، باید پشوانه های آموزشی رو ما،
یعنی رابطه مستقیم داره میفرمایید؟
بله، چون که خب طرف این مسائل جدید و بینارشته‌ای به ویژه تا آموزش نبیدن، طرف نمیتوانه در اون عرصه دست به تولید اثر بزنه.
درست.
لذا تو بحث‌های روانشناسی، بحث‌های اقتصاد، بحث‌های مدیریت، علوم تربیتی، تو خود عرصه تکنولوژی آموزش، این اساسیه که ما نیازمند به این هستیم که اهتمام بیشتری ساختار آموزش به این عرصه‌ها باید داشته باشه. مستعدید که ما در سنوات گذشته سالیان و سال حوزه 13 رشته علمی داشت، بعد شد به 30 رشته و الان در 2-3 سال اخیر معاونت محترم آموزش الان بیش از 60 رشته رو داره دائر میکنه و در اخواره رشته های حوزه بیش از 13 رشته و گرایش به تصویب رسیده. در دوران مدیر جدید از آیت الله عرافی، این دغدغه‌ای که ایشون در توسعه های رشته ها داشتن برای پاسخگویی به نیازهای متنوع جامعه،
درست،
این رشته ها طراحی شدن و الان بیش از 60 رشته در حال آموزش و مثلا راه اندازی و فعالیت هستن. انشاءالله به ترتیب رشته های دیگر هم تقویت میشن و این کمک میکنه که در عرصه تولید اثر هم ما تنوع بیشتر داشته باشیم.
آقای مقیم، من نمیدونم حالا این سال اصلا چقدر میتونه ارتباط داشته باشه با حوزه مسئولیت هستاری، بحث کرسی های آزاداندیشی چقدر میتونه در واقع در این زمینه مؤثر باشه و اصلا همایش کتاب سال حوزه میتونه در این زمینه مسئولیتی به عهده بگیره که کرسی های آزاداندیشی رو هم راه بندازه و تو برخی از موضوعات در واقع ما کمک کنیم به جریان سیال تولید علم؟
نگم خود کرسی آزاداندیشی از دغدغه های جدی مقامات
بله.
رهبریه. اون چه که حوزه رو و هر جریان علمی رو پویا و بالنده میکنه کرسی آزاداندیشی است، که اگر ما در بستر مناسب علمی، چه در دانشگاه ها چه در حوزه ها، این رو تقویت نکنیم، ترویج نکنیم، راه اندازی نکنیم، حرفا به جایی که در محفل علمی عالمانه با دلالت های لازم به نقد و بررسی به نسبت به او اقدام بشه، از جاهای دیگر در عرصه های ترویجی و عرصه های رسانه‌ای میاد بیرون که او به بالندگی لازم نمیره و حواشی پیدا میکنه. لذا حوزه ها رسالتی دارن. خود تو معاونت پژوهش هم بخش کرسی های آزاداندیشی هست، در ساختار شورای انقلاب فرهنگی هم این مسئله پیگیری میشه، اما هنوز فاصله داریم. هنوز اون میزان کرسی های آزاداندیشی که باید مراکز علمی مختلف به او بپردازند به حد مطلوب نیست. البته در سنوات اخیر مستحضرید در لایه دوم، درجه دوم، یعنی در عرصه کرسی های علمی ترویجی
بله.
الان مراکز بزرگ پژوهشی قم سالانه میشه گفت بیش از 300 کرسی علمی ترویجی دارن برگزار میکنن که یک دبیر علمی، ارائه دهنده نظریه و یک ناقد میاد مطلبی رو بحث و مطرح میشه و نقد میشه. این هم خودش در یک لایه، ولو در اون لایه های نظری و نظر پردازی نیست، در مرزهای دانش حرکت نمی کنه. اما برای اینکه یک حرفی خورد نظریات مطرح بشه و گفتگو بشه و نقد بشه، به نظر مجموع مراکز حوزوی و مراکز بزرگ پژوهشی اگر مجموعه کرسی‌های علمی ترویجی گزارش بشه، حجم بسیار زیادی در سال دارن.
من میخواستم بیام در کنار بحث آموزش که از توی مطرح کردید، این هم اگر بشه در مقدمه و در بخشی از مسئولیت‌های هستالی که خوشبختانه هم دبیری که تا کتاب سال حوزه هستید هم معاون پژوهشی هستید، این دوتا به نوعی به جریان در واقع تولید آثار فاخر در برخی از زمینهایی که هستالی اشاره فرمودید که شاید کمتر باشه و ارتباط مستقیمی هم داشته باشه به بحث آموزش بتونه کمک کنه.
بله، کرسی‌های آزاداندیشی هم در عرصه تولید و مرز دانش، هم برای اینکه ذهن طلاب و درگیر بعضی از رشته ها کنه.
درست.
یعنی اگر کرسی‌ها بره در بدنه یه حوزه برگزار بشه، سمی که طلاب با این مباحث آشنا بشن، ذهنشون درگیر بشه، اونها رو جذب کنه و بتوانن وارد در فرایند تحصیلی و ادامه تحصیل بیان، وارد این رشته بشن و جذب بشن و تحصیل
کن. انشالله
برای پویایی و زنده نگه داشتن
عرصه علمی قطعا محسن. انشالله آقای موقعین، تو برخی از همایش ها و کنگره ها این مرسوم هست، تو برخی از موضوعات در واقع به نوعی سفارش مقاله میدن. تو کتاب همایش سال حوزه این چطوره که تو برخی از زمین هایی که مثلا آثار کمتر یا کمتر در واقع فاخر بودن رو میرسه، بخواید به برخی از عازم حوزه مثلا تولید این کتاب بدید، این امکانش هست یا نه؟
نگوید ساختار همایش ها مثل همایش کتاب سال جمهوری و همایش های بین المللی، خب فرایندی هم برای شناسایی، قد شناسی، تشویق، ترویج و دیده شدن و معرفی آثار به جامعه علمی. خودشون مرکز تولید اثر و یا سفارش نیستن، اما شاید بتوان کن برای اون دغدغه‌ای که در ذهن شریف شما هست، درستم هست، ما برای این کتاب سال یک مواجهه فعالی داشته باشه.
درست.
در عرصه تولید علم در 3-4 سال اخیر آمدیم یه بخش ویژه را اندازی کردیم به عنوان محورهای ویژه همایش.
درست.
در شورای سیاستگذاری کتاب سال ما الان 10 محور مصوب داریم که این محورها رو اعلان کردیم، با پژوهشگاه ها محققان قرار گذاشتیم که اینا 5-10 سال آینده ثابتن.
بله.
اگر امروز شروع به تولید اثر کنن تا 5 سال دیگه هم اثرشون بیاد به اثر به چاپ برسه و نشر، این محورها محفوظه و کتابی که در این محورها نگارش میشه در معدل نمراتشون ما تا 5 امتیاز اونها رو حمایت میکنیم.
درست.
و سالانه در ویژه نامه ما اونجا درج میکنیم کتابایی که با احتساب محور ویژه توانستن برگزیده بشن.
بسیار.
یعنی این رو عملیاتی هم کردیم.
بله.
بحث علوم انسانی اسلامی، سبک زندگی، ابعاد علمی بیانیه گام دوم، زن و خانواده، آسیب‌های اجتماعی، اقتصاد مقاومتی، الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، فضای مجازی، اینها از محورهایی است. بحث هنر، محیط زیست، اینها از محورهایی است که عنوان اولویت‌های پژوهشی و محورهای ویژه ما اعلام کردیم. من برای سال آینده همینجا اعلام می‌کنیم در شورای سیاست‌گذاری.
بله.
بحث تمدن اسلامی هم به عنوان یکی از محورهای ویژه اضافه شد به محورهای گذشته و این به نظرم مؤثر هست در هدایت و جهت‌دهی پژوهش‌ها به اولویت‌های مورد نیاز نظام و حوزه. لذا در سال جاری ما بیش از 100 کتاب داریم که این کتاب‌ها در راستای یکی از این محورهای ویژه نگارش شدن. ما 21 کتاب و 88 پایان نامه دادیم که در محور ویژه نگارش شدن.
بسیار خوب، خیلی خوب، حرکت خیلی بسیار خوبیه. آقای مقیمی، چهارمین جشنواره مقالات علمی پژوهشی هم همزمان برگزار میشه، درسته؟
بله، ما چهارمین، من این نکته آخر رو فقط تکمیل نکته قبلی بگم که در بقیه شما هم بود. ما در سرجم برای پاسخگویی به نیازهای روز در حوزه علوم انسانی اسلامی که در بقیه مقام معظم رهبری هست و حوزه باید رسالتی که بر عهده‌اش هست به درستی انجام بده، پاسخ بده، ما الان 32.5% آثار واصله ما در رده‌بندی علوم انسانی اسلامی قرار میگیره. یعنی 1/3 مجموعه تولیدات حوزه رفته به سمت علوم انسانی اسلامی.
بسیار.
و این به نظرم قدم
بله.
مبارکی است.
بله.
ما امسال چهارمین جشنواره مقالات علمی حوزه رو داریم. 129 مقاله به ما رسیده. ما در حوزه سالانه حدود بیش از 1000 مقاله علمی پژوهشی، ما هنوز بخش مقالات ترویجی که به همین مقدار هست اون هنوز فعال نکردیم برای تنگناهای مالی، ما بخش مقالات علمی پژوهشی و نشریات علمی پژوهشی رو فعال کردیم. گام اول ارزیابی رو در خود هیئت‌های تحریریه انجام میدن، در ازای هر شماره که 7 تا 8 مقاله منتشره هست
بسیار.
یک مقاله واصل میشه، یعنی 1/8 تولیدات به ما میرسه و این 1/8 تولیدات از 47 نشریه که توانستن تولید نشر منظم داشته باشن. بعضی نشریات خوب تولید منظم نداشتن، مسائل کرونا و غیر کرونا منتشر نشد شماره هاشون، اما در این حال 129 مقاله رسیده. این 129 مقاله در گروه های علمی دستبندی شده و اینها هم انشالله ما فردا نسبت به آثار برتر اونها هم ما اهدای جوائز خواهیم داشت.
خب گفتگوی به 21 امشب رادیو معارف داره با جناب عدت سال مسلمین آقای مقیمی حاجی، دبیر همایشی کتاب سال حوزه و معاون پژوهشی حوزه علمی قم صحبت میکنه در خصوص همایشی کتاب سال حوزه 22 دوره که فردا قرار هست در قم برگزار بشه به صورت مجازی. آقای مقیمی که 2 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، سازوکار داوری چطور هست؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
سازوکار داوری آثاری که به دبیرخانه واصل میشه ابتداعا توسط بزرگوار گونه بندی میشه به این 20 گروه فعالی که داریم، آثار به هیئت‌های داوری میره، اونجا 3 تا 5 نفر از اساتید فریخته حضور دارن، طبق فرم‌های مکتوب آثار رو ارزیابی میکنن، آثاری که امتیاز لازم رو برای مرحله دوم داشته باشن اونها وارد رقابت میشن و ارزیابی تفصیلی نسبت به اون آثار انجام میشه. ما امسال بیش از در رابطه فقط با کتاب 272 داور از مراکز حوزوی و دانشگاهی 501 ارزیابی انجام داد.
بله.
و در نهایت ما فردا شاهد 5 اثر برگزیده از کتاب و پایان نامه خواهیم بود، 9 کتاب شایسته تقدیر و 8 پایان نامه شایسته تقدیر خواهیم داشت و 16 کتاب و 9 پایان نامه هم به عنوان شایسته تحسین. همه شنوندگان میتونن با ارسال عدد 29 به سامانه 10,070,20 به صورت ترافیک رایگان
عدد 29 یا 22
22
22
22 به سامانه پیامکی 10,070,20 ارسال کنن.
بسیار.
با ترافیک رایگان فردا از 9:30 شاهد مشاهده پیام تصویری مرجع عالی قدر آیت الله عظما جوادی آملی و سخنان مدیر حوزه و مراسم 22 همایش کتاب سال باشد.
ممنونم. همونطور که جوادی مقیمی فرمودن فردا مراسم هم از این طریق و هم از طریق سراسیما مرکز قم و همینطور رادیو معارف پخش خواهد شد. ممنونم آقای مقیمی، خدا قوت میگم به شما و همکارانتون، براتون آرزوی سلامت و موفقیت دارم. انشاءالله که در ادامه این مسیری که به هر حال منتهی خواهد شد به افقهای بلندی در حوزه‌های علم انشاءالله موفق باشید.
خواهش میکنم. من از همه فرهیختگان، چون که امسال ما به صورت حضوری معذوریم، دعوت میکنم مجازی در خدمتشون باشیم. همینجا عذرخواهیم که نتوانستیم خدمت همه فرهیختگان و محققان و نویسندگان باشیم. انشاءالله مجازی
انشاءالله
یا از طریق سیما یا رادیو معارف انشاءالله از این
متشکر
همایش استفاده کنم.
ممنونم بهتون، خداحافظی میکنم. متشکرم از دوستان عزیزانی که تا این لحظه گفتگوی ما رو پیگیری کردند. شب بخیر، خدا نگهدار. التماس دعا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي.
شبتون بخیر همراهان عزیز رادیو معارف. همکارانم با برنامه زنده گفتگوی 21 در خدمتون بودند و به این ترتیب رسیدیم به ساعت 21:29 و 30 ثانیه چهارشنبه شب 15 بهمن ماه 99، 20 جمادی الثانی. آخرین برنامه ما در این بخش سردار تنهاست و حجت الاسلام سلیمانی امیری به بررسی تحلیلی صلح امام حسن مجتبی علیه السلام می‌پردازند. نیمه شب شهری امشب ساعت 23:38 دقیقه است و از آن صبح فردا ساعت 5:38 دقیقه. من اسماعیلی به اتفاق دوستانم آقایان طالبنیا تهیه کننده، رحیمی صدا بردار و شاه محمدی هماهنگ پخش با شما بزرگواران خداحافظی می‌کنیم. دعوت می‌کنیم سردار تنها رو 29 دقیقه بشنوید. خداحافظ.